بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. شنوندگان عزیز شبکه رادیوی معارف، خدمت شما سلام عرض میکنم با برنامه چهره به چهره ویژه 12 دوره انتخابات ریاست جمهوری در کنار شما هستیم و در این برنامه حدوداً یک ساعته گفتگوی خواهیم داشت با یکی دیگر از کاندیداهای محترم 12 دوره انتخابات ریاست جمهوری، حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی. محضر از اتالی سلام عرض میکنم، به برنامه چهره به چهره رادیو معارف خیلی خیلی خوش آمدید.
منم خدمت جناب عالی عرض سلام دارم و همه شنوندگان عزیز و گرامی و دستندرکاران رادیو معارف.
زنده باشید، خیلی خوش آمدید. اگه موافق باشید جناب رئیسی، بحث خودمون رو از سند چشمانداز آغاز بکنیم که یکی از مهمترین سندهای بالادستی نظام جمهوری اسلامی ایران هست. مستحضرید که در سال 82 سند چشمانداز 20 ساله کشور به عنوان مبنای سیاست‌های کلی 4 برنامه 5 ساله کشور توسط مقام معظم رهبری به رؤسای قوا و مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد. همواره دولت‌ها موظف هستند که برنامه‌های خودشون رو نسبت به اهداف برنامه 20 ساله در این سند تطابق بدن. شما بفرمایید که پیشرفت این سند در جهت تأمین اهدافش تا اکنون چگونه بوده، ارزیابی شما چگونه هست و شاخصه مهمی که در این سند وجود داره بحث هویت اسلامی و انقلابی هست. شما در دولتتون چه برنامه‌هایی برای تحقق این شاخصه مهم دارید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و صحبه المنتجبین. اللهم صل علی علی ابن موسى الرضا المرتضى بعدد ما احاط به علمك. عرض سلام و ادب دارم به همه شنوندگان عزیز و گرامی رادیو معارف و اعیاد رو، ایام رو تبریک و تهنیت عرض میکنم. همه ما مشمول عنایات خاصه حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف انشاءالله قرار بگیریم. سند چشمانداز 20 ساله از ابتکارات ارزشمند نظام مقدس جمهوری اسلامی بود برای ریل‌گذاری و سیاست‌گذاری حرکت قطار تحولات کشور به سمت تعالی و رسیدن به آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی برود.
بله.
از سال 84 تا کنون خب اجرای این سند آغاز شده. قرارم هست که ما با قدرت اول منطقه در حوزه‌های مختلف تبدیل بشیم. نرخ رشد 8% برای اقتصاد کشور پیش بینی شده. جامعه ایرانی متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی خود و در واقع متکی به اصول اخلاقی و ارزش‌های اسلامی شکل بگیره. ما به نظرم جا داره بعد از 12 سال یک نگاهی بکنیم ببینیم که آیا برای حرکت کشور و تحقق سند چشمانداز به این قله نزدیک و نزدیکتر شدیم یا نه. به نظر من جا داره، شاید یکی از مقاطعی که میتونه برای این بازنگاه مؤثر باشه خود انتخاباته.
بله.
مردم یه نگاهی بکنن ببینن که آیا اون چی که باید تحقق پیدا کرده یا نه. از نقاط بسیار ارزشمندی که تحقق پیدا کرده مسئله نظام مردم سالاره. خود این انتخاباتی که از جلوه‌های مردم سالاری دینیه و ما در این دوران مبتنی بر همین سند چشمانداز شاهد بیداری اسلامی در منطقه بودیم.
بله.
که اینم از جلوه‌های خوب و ارزشمندی است که باید بهش بالید که ملت‌ها حس گرفتند، اومدن تو صحنه و در یک کلام هویت اسلامی خود رو باز یافتند و میخواهند مسلمان زندگی کنند و این باز از اون افتخاراتی است که نصیب ما شده. متأسفانه مرتب در کنار این نقاط قوت ما یک نقاط ضعفی هم داریم. یکی از نقاط ضعفمون نظر من در حوزه اقتصادی است.
بله.
ما در حوزه اقتصادی نتونستیم به اون نقطه‌ای که سند چشمانداز پیش بینی بکنه خودمون رو نزدیک بکنیم. حتما میزان فقری که امروز ما در کشور میبینیم، میزان بیکاری که وجود داره، کارگاه‌هایی که یکی پس از دیگری داره تعطیل میشه، نیمی از ظرفیت صنعتی کشور تعطیله به گفته خیلی از مسئولین مربوطه در این رابطه، اینها هیچ زیبنده نیست. حتما باید این وضعیت تغییر بکنه. مسئله فساد اداری رو مردم گلمندن، دغدغه‌مندن. این تناسبی با نظامی مبتنی بر این سند چشمنداز، مبتنی بر یک آموخته‌هایی که از متن دین سرچشمه گرفته، حتما نباید مردم شاهد باشن هر چند وقت یک بار یک خبری میاد و این خبر مردم رو نگران میکنه. میتونه یک وضعیت و شرایطی رو کشور رقم بزنه که ما شاهد وضعیت این گونه از فقر نباشیم، این گونه از بیکاری نباشیم، این گونه از استیصال در حوزه مسائل اقتصادی نباشیم. میشه تغییری در این شرایط و وضعیت ایجاد کرد. به نظر من انتخابات یک نگاهی است که انتخاب کنندگان دارن به اون چه انتخاب کردند.
بله،
ببینن آیا به اون چه انتخاب کردن تونست تحقق پیدا کنه اون چی میخواستن یا نه، و تصمیم بگیرن نسبت به این که در آینده چه باید بکنن برای تحقق اون. ما برای این که رؤسای جمهور، مجلس ها، دستگاه قضایی در ادوار مختلف هر کدوم راه خودتون رو نرن، سند چشمنداز داریم که همه نگاه کنن به این سند، تنظیم کنن تمام فعالیت هاشون رو با این سند. به نظر من اگر بخوام در یک جمله خلاصه کنم سوال جناب علی رو، باید بگم در برخی از حوزه ها ما در سند چشمنداز پیشرفت داشتیم و نقاط قوت ما بوده، و در برخی از نقاط مثل حوزه مسائل اقتصادی ما مشکل داریم و باید حتما یک تغییری و یک حرکت انقلابی رو به جلو داشته باشیم تا مطابق با سند چشمنداز بتونیم اون ریل گذاری که سند چشمنداز تحولات کشور رو کرده کاملا بتونه منطبق باشه.
بله، بسیار خوب، متشکرم. سوال بعدی من جناب رئیسی برمیگرده به بعضی از مسئولیت‌های مستقیم رئیس جمهور، از جمله مسئولیت شوراهای عالی که در کشور وجود داره و از جمله شورای عالی انقلاب فرهنگی. وجود یک نهادی که به طور دائم و مستمر و فعال موضوع فرهنگ و علم رو در کشور رصد بکنه از درجه بالای اهمیتی برخوردار هست و این مهم به عهده شورای عالی انقلاب فرهنگی است. در این فرصت حضرت عالی یک ارزیابی از عملکرد این شورا طی سالهای گذشته داشته باشید و اینکه خود حضرت عالی در دولتتون چه برنامه‌هایی برای تأثیرگذاری بیشتر این شورا دارید.
شورای عالی انقلاب فرهنگی میتونیم بزرگترین قرارگاه فرهنگی کشور بنامیمش.
بله.
منتهی مرتب ما مشکلمون در شورای انقلاب فرهنگی عبارت از تصمیم گیری ها بیشتر نیست. مشکل تو حوزه اجرا ما داریم. به این معنا که سندهایی مانند نقشه جامع علمی کشور رو ما داریم. سند تحول در آموزش و پرورش رو داریم.
داریم. بله.
مهندسی فرهنگی رو داریم. اینا اسناد خیلی مهمیه. اما این اسناد مهم با پشتوانه علمی تهیه شده اگر اجرا نشه این چه اتفاقی میفته؟ قرار نبودی که فقط نگارش بشه، قرار است اجرایی بشه. اسناد مهمی هستی، اسناد باید اجرایی بشه و این یه قدرت و همتی میخواد در دستگاه اجرایی کشور
داشت.
در حوزه آموزش پرورش، در حوزه آموزش عالی، در حوزه دستگاه‌های فرهنگساز و الگوساز جامعه. ولذا به نظر من اگر اسناد از طرف شخص رئیس جمهور به عنوان عالی ترین مقام اجرایی کشور که باید همه وزرا رو به خط کنه، همه رؤسای ادارات رو به خط کنه، جز حضور شخص رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس دولت که خود نقش مهمی داره در اجرایی شدن این اسناد در کشور و تحقق این اسناد، من به نظرم میرسه که این اسناد اجرایی شدنش با مشکل جدی مواجه میشه.
بله.
و در همین رابطه من عرض بکنم که ما به نظرمون میرسه به مجامع علمی و فرهنگی و دانشگاهی حوزه‌مون اجازه نقد بدیم، اجازه بدیم نقد کنن و ما هم نقد پذیر باشیم. اگر اونها نقد کنن، چون میدونید محافل فرهنگی و علمی یکی از ویژگی‌هاشون اینه که اهل نظر و نقدن، این به عنوان یک غنیمت شمرده بشه، نه به عنوان یک زحمت و مشکلی برای دستگاه و برای کشور. تصور من بر اینه که اقدام مؤثر در افزایش تأثیرگذاری شورا به نحوی که دستگاه‌های فرهنگی در قبال مصوبات شورا بتونه پاسخگو باشن، صدا و سیما، وزارتخانه‌های علوم، ارشاد، آموزش پرورش، بهداشت و درمان، معاملات زنان و امور خانواده، اینا باید به صورت شفاف در عملیاتی کردن مصوبات شورا گام بردارن. ولی زمان در این رابطه میخوام خدمت جناب عالی عرض بکنم که نقش دولت به صورت عام و نقش شخص آقای رئیس جمهور به صورت خاص در اجرا کردن مصوبات شورا و این اسناد بسیار تأثیرگذاره. اگر این به صورت جدی پیگیری نشود، من به نظر میرسه آثار مصوبات شورای انقلاب فرهنگی رو شما در جای جای کشور اونچنانی که باید نخواهید دید.
بله، خیلی متشکرم. دوستان شنونده رادیو معارف همچنان همراه هستید با برنامه چهره به چهره. خیلی ممنون از همراهی صمیمانه شما بزرگواران. خواهش میکنم که همچنان در کنار ما باشید تا ادامه گفتگوی من رضا هدایت‌فر با جناب حجت الاسلام و المسلمین رئیسی رو بشنوید، یکی دیگر از کاندیداهای محترم 12 دوره انتخابات ریاست جمهوری.
یک انتخاب تازه، یک آغاز زیبا، گامی به سوی فتح فردا، یک فرصت دیگر برای همصدایی، پرواز در فصل رهایی، یک عزم شورانگیز، یک تصمیم، یک اتفاق تازه در تقویم، یک عزم شورانگیز، یک تصمیم، یک اتفاق تازه در تقویم، یک اتفاق تازه در تقویم.
شما عزیزان شنونده اولین برنامه از مجموعه چهره به چهره رو از رادیو معارف میشنوید در گفتگو با کاندیدای محترم 12 دوره انتخابات ریاست جمهوری حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی. جناب رئیسی، برگردیم باز به یکی دیگر از مسئولیت‌های مستقیم رئیس جمهور در یکی دیگر از شوراهای عالی کشورمون که اون شورای عالی فضای مجازی هست که مشخصا این شورا سیاست‌گذاری اصلی و محوری فضای مجازی کشور رو به عهده داره. طبیعتا از دید بسیاری از کارشناسان این فضا هم دارای فرصت‌هایی برای ما هست و هم تهدیداتی رو متوجه ما می‌کنه. شما برنامه‌های خاصتون برای مدیریت این فضا چی هست و اینکه در برنامه‌های خودتون چطور می‌خواید از این فضا به بهترین شکل برای پیشبرد برنامه‌های خودتون استفاده بکنید؟
فضای مجازی یک فضای جدیدی است در زندگی، یک دست‌ساخته بشری است که بسیاری از لایه‌های اجتماعی و بسیاری از امور زندگی رو تحت تأثیر خودش قرار داده.
بله،
ما نباید نگاه منفعلانه به این پدیده داشته باشیم. به قول استاد ما حضرت آیت الله جوادی آملی، وقتی من خدمتشون بودم داشتم یه مطلبی میگفتم، اسم فضای مجازی رو بردم، ایشون فرمودن چرا میگید فضای مجازی، بگید فضای حقیقی. چیش مجازه؟ همش حقیقته.
بله،
اون تعبیر خیلی لطیفی ایشون داشتن.
بله،
یک حقیقتی است که ما باهاش مواجه هستیم. ما باید در این عرصه کاملا فعال حضور داشته باشیم و کاملا به عنوان یکی از بازیگران فعال در عرصه فضای مجازی در جهان حضور داشته باشیم. الان پیشرفته در فضای مجازی مال ماه و هفته و اینا نیست، مال روز و شد ساعت و دقیقه است. خب این رشد خیلی رشد فزاینده است و به نظر ما اولین مسئله این که این جایگاه به عنوان شورای عالی جا داره که نه فقط هر ماه یک بار، بلکه به نظر من میرسه بسیار سریعتر باید هم خود شورا، چون من مدتی هم عضو شورای عالی فضای مجازی بودم.
بله،
یکی از دغدغه هایی که یه وقتی خدمت مقام معظم رهبری اعضای شورا رسیدن، ایشون هم بهش اشاره کردن، فرمودن این شورا باید خیلی سریع تشکیل بشه. بعد اونجا فرمودن که باید هر 15 روز اگه نمیشه ماهی یک بار حتما تشکیل بشه. دیگه ماهی یک بار حتما ما باید جلسه شورای فجر مجلسی رو حتما داشته باشیم و کمیسیون های اون هم بتونه فعال باشه. خب ما اقتصاد در فضای مجازی داریم، در تولید ناخالص ملی ما چه سهمی در فضای مجازی داریم؟ 100,000 شغل در فضای مجازی میگن ایجاد شده، اما الان ما معتقدیم در فضای مجازی امکان ایجاد 5 برابر همین میزانی که موجوده کاملا ایجاد شغل بشه. یک، در رابطه با محتوا، ما در رابطه با محتوا خیلی میتونیم کار بکنیم. فریختگان ما، شرکت‌های دانش‌بنیانی که الان فعال شدن، توی تهیه محتوا بسیار کار خوبی رو میتونن انجام بدن. در فضای مجازی ما میتوانیم نسبت به برنامه نویسی کشورهای همجوار ما نگاه کنید، ببینید سهم پاکستان چقدره، سهم هند چقدره در برنامه نویسی فضای مجازی. خب ما چه سهممون چقدره؟ به نظر من رشد اینترنت بدون توجه به اون چه نیاز مردم هست،
بله،
و اون چه امروز فرهیختگان ما میتونن در این حوزه فعالیت بکنن، ما رو وامی داره که یک بازنگری نسبت به اون چی که تاکنون انجام شده کاملا انجام بدیم. یعنی ما وضع فعلی در واقع سهم خودمون رو در ارتباط با تولید نرم افزار، در ارتباط با بازی‌های رایانه‌ای، به نظر من کسب درآمد از این همین بازی‌ها، بازی‌های رایانه‌ای در ارتباط با نرم افزارهای مختلفی که امروز مورد نیاز هست تو دنیا، سهم بسیار بالایی ما میتونیم داشته باشیم. و در این رابطه اگر درست حرکت بشه کاملا میتونه فضایی که بعضیا تصور میکنن که از این فضا فقط باید به صورت روزمرگی یک سری استفاده بکنن برای تبادل بعضی از اخبار و بعضی از رویدادها و یا همین جمع‌بندی یا بعضی از تسهیل کردن بعضی از ارتباطات، نه، این فضا میتونه فضای تولید باشه، فضای تولید نرم افزارهای به جایی باشه و فضای اشتغال جدی باشه برای کشور. و تو این فضا من فکر میکنم که کاملا باید یک اقدامی کرد که ما از تمام مواهب این فضا بهره‌مند بشیم. از اون طرف کسی جرأت نکنه وارد فضای خصوصی مردم بشه، از این فضا برای توزیع مواد مخدر استفاده نشه، از این فضا برای ایجاد ناهنجاری های اجتماعی استفاده برده نشه، و اینم کاملا باز امکان پذیره و تو خیلی از کشورهای دنیا دارن همین کارو میکنن. اون چه که بارها مورد تاکید قرار بوده این که از فضای مجازی کاملا ما به عنوان بازیگری فعال در این عرصه حضور پیدا کنیم، نه که اتوبان درست کنیم برای تردد دیگران.
بله، خیلی خوب اشاره فرمودید توی صحبتتون به مقوله فرهنگ. میخواییم دوستان شنونده را دیمارف بیشتر با نگاه حضرت عالی آشنا باشن که سیاست گذاری و برنامه های فرهنگی به خاطر ماهیتشون معمولا دیربازده هستن و یکی از دلایل مهجوریت و مظلومیت فرهنگ هم همین میتونه باشه. نگاه شما به مقوله طراحی و برنامه ریزی های فرهنگی در کشور چی هست و فکر میکنید که این برنامه ریزی چقدر در حل چالش های اجتماعی ما، چالش های اقتصادی و حتی سیاسی ما مؤثره و اولویت چندم دولت شما مسئله فرهنگ؟
من نسبت به اون سوال در حوزه فضای مجازی عقیده دارم که حتما دولت نباید رقیب بخش خصوصی باشه. ما اگر اینترنت کودکان و بزرگسالان رو در خیلی از جای دنیا اینترنت رو یا شبکه‌های مستقلی برای کودکان گذاشتن، دغدغه‌های خانواده‌ها رو برطرف کردن. ما هم نیستیم، خیلی از کشورهای دنیا این کارو کردن، این کار میتونه صورت بگیره. خانواده‌ها هم دغدغه‌شون برطرف بشه. و در رابطه با مسئله فضای مجازی سخن بسیاره، ولی خب حالا چون نکته گیر جناب علی مطرح فرمودید من وارد بحث فرهنگ بشم.
ببینید
فرهنگ مثل یک هوایی است که هم امور اجتماعی، هم سیاسی، هم اقتصادی و همه بخش‌های کشور رو در بر می‌گیره. مثلا فرهنگ تغذیه اگر نادرست باشه، فرهنگ غذا اگر نادرست باشه، این فرهنگ تغذیه نادرست کار رو به جایی می‌رسونه که بیماری‌های بسیاری در جامعه رشد می‌کنه. همین مسئله فرهنگ، در واقع فرهنگ استفاده کردن از همین غذاست و تغذیه است. یعنی نقش فرهنگ بسیار اهمیت داره و ما باید فرهنگ رو تو حوزه‌های مختلفی که اینطوری بگیم، هر امری در جامعه ما یه پیوست فرهنگی میخواد.
بله.
هر امری، مثلا یه کارخونه میخوایم ایجاد بکنیم، یه پیاس میخواد. در حوزه اجتماعی، در حوزه سیاسی، به نظر من فرهنگ سایه افکنده بر همه لایه‌های امور اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی که باید دیده بشه فرهنگ. این نکته اول. نکته دوم این است که ما اگر که شاهد ترویج فرهنگ غربی و رواج اندیشه های مادی گرایانه و اباحه گرایانه در جامعه باشیم و تغییر سبک زندگی رو دنبال بکنن این فرهنگ ها، به عبارتی میخوایم بگیم که دنبال حذف دین از متن زندگی جامعه باشن و ایجاد نوعی بی‌هویتی در جامعه، بی‌اعتمادی در جامعه، ما قطعا شاهد فروپاشی بسیاری از ساختارهای فرهنگی و اجتماعیمون در جامعه خواهیم بود. یعنی نتیجه این نگاه اینطور خواهد بود. و این هشداری که مقام معظم رهبری نسبت به سبک زندگی اسلامی دادن که مراقب باشیم زندگی اسلامی باشه و تفاوتی که بین زندگی غربی و زندگی اسلامی هست، اینو باید شاخصا کاملا مورد توجه قرار بگیره. اگر فرهنگ اسلامی از خانواده ها رهبر بس، ما شاهد کاهش ازدواج خواهیم بود، شاهد بالا رفتن طلاق خواهیم بود، شاهد سقط جنین خواهیم بود، شاهد زندگی توأم با کم فرزندی و کاهش جمعیت خواهیم بود. یعنی حذف فرهنگ اسلامی در عرصه اقتصاد اسراف رو به دنبال میاره و تجمل گرایی، مصرف کالاهای خارجی با اینکه امکان استفاده کالای داخلی وجود داره، اونجایی که وجود نداره اب نداره، ولی اونجایی که وجود داره، رباخاری رو در جامعه رواج میده، اختلاس رو افزایش میده،
بله،
و عرفانهای کاذب رو در جامعه شاهدش هستیم، جریانهای انحرافی و بیقیدی و بیعفتی رو در جامعه رواج میده. اینا همه از آثار در واقع کمرنگ شدن فرهنگ اسلامی و سبک زندگی اسلامی در جامعه هستش. ولی در مقابل اگر که ما تلاش کردیم، یعنی تلاش کردیم، نه تلاش یک بخش، تمام دستگاه‌های فرهنگساز، تمام افراد مؤثر در جامعه تلاش کردن که سبک زندگی، سبک زندگی اسلامی باشه، فرهنگ، فرهنگ اسلامی باشه. فرهنگ اسلامی قناعت رو به ما می آموزد، فرهنگ اسلامی عدم اسراف رو می آموزه، فرهنگ اسلامی توجه به دیگران رو می آموزه. ببینید، ما در دولتمون میگیم دولت کرامت. دولت کرامت یعنی باید شما به همه احترام بگذارید، اما اخوک فی الدین او نظیر لک فی الخلق، یا برادر تو هستن، یا هم کیش تو هستن، یا هم وطن تو هستن، و یا هم خلقت و هم آفرینش تو هستن، انسان هست.
انسان هست.
باید به اونها توجه بشود. من به نظرم ما باید کلید حل مشکلات رو در این دوره عهدنامه مالک اشتر معرفی کنیم، بگیم کلید حل مشکلات کشور عبارت است از عهدنامه مالک اشتر. این میتونه درسی باشه اولا برای دولت مردان. ما هم مردم چرا همش توقع داریم؟ از دولت باید شروع کنیم. هر اتفاقی که بخواد بیفته باید دولت خودش شروع کنه. عدم اسراف رو باید دولت شروع کنه. عدم اشرافیگری رو باید دولت خودش از خودش. پایبندی به قواعد، تعهدات، قراردادها رو باید دولت شروع کنه. یعنی ببینید، تمام مسائل باید اول از دولت بشه. گفت که الناس علی دین ملوکهم. بالاخره نگاه میکنم به دولت مردان. اگر دولت مردان در صراط صحیح باشن، حتما اثر گذارند.
بله، بسیار. ما راجع به یه نهاد خیلی مهم در کشورمون میخوایم صحبت بکنیم و اونم حوزه علمیه هست که از ایتالیا هم برخواسته از حوزه هستید، با توجه به جایگاه رفیعی که سازمان روحانیت و حوزه های علمیه در بین مردم دارن و با توجه به اینکه تقویت باورهای دینی و نشر فرهنگ و اخلاق اسلامی در بین مردم در گرو تلاش تعلیم و تبلیغ اسلام و ارزش‌های اخلاقی توسط روحانیت متعهد و دلسوز در جامعه هست، شما به عنوان کاندیدای مهمترین مسئولیت اجرایی کشور در دولت خودتون چه برنامه‌هایی برای استفاده از این ظرفیت عظیم دارید؟
در مورد ارتباط با حوزه‌های علمیه و بهره‌مندی از ظرفیت بالای حوزه در دولت،
بله،
من به نوعی ارتباط نظاممند هستم به عنوان یکی از مهمترین هدفهای دولت کار و کرامت با حوزه های علمیه، و به نظرم میرسه که در مباحث نظری و ایده پردازی بسیار حوزه میتونه کمک کنه به دولت.
بله.
در حوزه مسائل فنی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و یک کمک بسیار خوبی میتونه باشه برای دولت و پیشرفت کار دولت. انقلاب ما بالاخره انقلاب دینی و اسلامی است. حوزه هم جایگاهی است که در این قضیه صاحب نظر است و حتما هم میتونه مؤثر باشه. به نظر ما اصلا موفقیت دولت در گروه اجرای اندیشه دولت اسلامی است برای تحقق تمدن اسلامی.
بله.
و اون بخش هایی که دولت در تراز دولت اسلامی فاصله داره، ما باید حوزه رو و نظریه پردازی و ایده پردازی حوزه رو کاملا مورد توجه قرار بدیم. لذا من یک رابطه نظاممندی رو معتقدم، از سوی ارتباط و کمک کردن حوزه به دولت، از طرف دیگه هم دولت وظیفه داره در مورد اینکه حوزه ها رو توسعه بدند. اگر کمکی از دولت در این رابطه میتونه ساخته باشه، حتما باید در خدمت حوزه باشه، چون موفقیت دولت موفقیت حوزه است، موفقیت حوزه موفقیت دولته.
بله.
یعنی دوتا به هم پیوند خورده و در دولت اسلامی این پیوند پیونده کاملا با معناست.
بله. حالا در کنار بحث حوزه، راجب دانشگاه و جایگاهش میخوایم صحبت بکنیم به عنوان بال دیگر مرکز فکری و اندیشه کشورمون. اسلامی کردن دانشگاه، جناب آقای رئیسی، یکی از اون آرمانهای بند انقلاب بوده و هست که از بعد و تحقق انقلاب مطرح بوده همیشه، که به دلیل مشکلاتی، حالا چه از داخل و چه از خارج، هنوز جامعه عمل پوشیده نشده. برای اسلامی سازی دانشگاه ها و ایجاد تحول بنیادین در علوم انسانی که زمینه ساز تحول در سایر علوم هست، شما چه طراحی و برنامه‌ای دارید؟
ما برای اسلامی کردن دانشگاه ها که دغدغه در واقع اول هم امام بود هم بزرگان انقلاب، من از اول انقلاب یادم، بزرگان همیشه در ازدارانازشون بحث این که دانشگاه ما اسلامی بشه.
بله.
خب سندی هم ما داریم، سند دانشگاه اسلامی، دبیرخانه شورای اسلامی شدن دانشگاه ها، اینا فعالیت هایی دارند. ولی من باز هم میگم ما در کشورمون مشکل کمبود اسناد یا مشکل کمبود برنامه نداریم، حتی مشکل کمبود قانون هم نداریم. ما مشکل بس، ما بنا گذاشتیم در دولت کار و کرامت بگیم که نوبت اقدام و عمل است و دوران حرف پایان پذیرفته، بذاریم عمل کنیم. به نظر من دانشگاه ها بیش از هر وقتی امروز انگیزه دارن که این راه رو بسیار سریع بپیمایند. ما باید مساعدت کنیم، کمک کنیم. خود دانشگاه ها انگیزه دارن به حمدالله در این قضیه. تشکل های دانشجویی ظرفیت های عظیمی رو دارن شکل میدن، اساتید، دانشجویان، خود فضای دانشگاه کاملا میتونه به این قضیه کمک بکنه. من به نظرم ما باید سرمایه گذاری کنیم برای اینکه یک دانشگاهی با نشاط جوانانی پویا، ماهر، دارای مهارت ارزشمند، اخلاقی، اینا آینده کشور اینها رقم خواهند زد. کشور دست ایناست و ما اگر در دوره دانشگاه اقداماتی متناسب انجام ندیم، قطعا با مشکلات جدی آینده کشور مواجه میشه. بحث تحول در علوم انسانی، خب دبیرخونه‌ای داره، داره کار میکنه، پیگیری میکنه، اما من به نظرم میرسه که ما گاهی مواجهیم با این که نگاهمون نگاه به بومی سازی با توجه به داشته‌های بسیاری علمی و فرهنگی که کشور داره. خیلی دست کسای دیگه مطالب هست، اما وقتی ما بیاریم در کشور خودمون نگاهمون بکنیم، علوم انسانی، اونی که فریاد مقام معظم رهبری بود و همچنان هم بسیاری فریختگان دنبال اون هستن، اینی که ما علوم انسانی که بتواند انسانی را تربیت بکنه که این انسان هم دارای فکر و اندیشه الهی باشه، هم دارای مهارت باشه و این مهارتش در خدمت اون نگاه توحیدیش قرار بگیره، این بسیار امر مهم و اساسی است.
انشالله. ممنونم از لطفتون. حال که راجب جایگاه این دو نهاد علمی و اندیشه‌ای صحبت فرمودید، راجب وحدت حوزه و دانشگاه میخوایم صحبت بکنیم که یکی از اون بحث‌های در واقع چالش برانگیزه که همیشه سالهای اخیر بین حوزویان و دانشگاهیان مطرح بوده هست. فکر میکنید که آیا این روند منجر به وحدت حوزه و دانشگاه شده یا نه؟ اگر نه موانع این امر چی و شما برنامه هاتون چی؟
فکر میکنم که با گذاشتن چند درس معارف یا اخلاق اسلامی یا بحثای مثل آشنایی با ریشه‌های انقلاب اسلامی که کار خوبی هست، کافی نیست مسئله وحدت حوزه و دانشگاه. این یه گامی است، اما گام‌های بسیار بنیادی تری میخواد.
بله.
و بالاخره حوزه و دانشگاه هر دو نقش دارن در جامعه سازی و نقشی که هر دو دارن ایجاب میکنه که ما مسئله رو ضمن حفظ استقلال حوزه و دانشگاه در این ببینیم که این دو مکمل یکدیگر هستن. وقتی مکمل یکدیگر باشن، طبیعتاً یکی نگاهه و حوزه و دانشگاه از جهت هدف یک نگاهه.
بله.
که اون نگاه توحیدیه. حالا من اینو یه مقدار بحث نظری رو اشاره بکنم به قول بعضی از اساتید بزرگان. ببینید، دانشجوی ما اگر نگاه توحیدی داشته باشه در زمین شناسی، در علوم پزشکی، در هوا فضا، در همه علوم، با این نگاه هست که این اون چی که داره بررسی میکنه و کاوش میکنه این فعل پروردگاره. حوزه هم داره بررسی میکنه، قول پروردگاره. یعنی اون قول پروردگار رو میبینه، این در فیزیک و شیمی فعل پروردگار متعال میبینه. هر دو یک سو دارن، سوی اونهایی که هر دو خدا رو میبینن در کارشون، هم در پرورش خودشون، هم در پرورش دادن جامعه نگاهشون نگاه توحیدی است. محصول دانشگاه و حوزه میشه یکی.
بله.
هیچ تفاوتی دیگه اینجا بین محصول حوزه و دانشگاه از این جهت نیست. و ما نگاهمون اگر این باشه، به نظرم میرسه ما از جهت تبادل استاد بسیار میتونه مؤثر باشه، به نحوی که حوزه ما در مباحث نظری محض غرق نباشه، از مسائل روز جدا نباشه، و دانشجوی ما هم ضمن گرایش به علم و دانش از ایمان و اخلاق جدا نباشه. یعنی دوتا میتونه کاملا مکملی دیگر باشن برای شکل دادن جامعه. به نظرم این دفتری که به عنوان دفتر حوزه و دانشگاه برپا شده گامهایی برداشته، اما گامهایی عمیق‌تر نیازمنده که انشالله این وحدت عملی و اجرایی بشه.
بله انشالله. از دانش نونده سپاسگزارم از همراهیتون با عارف صدای جمهوری اسلامی ایران و برنامه چهره به چهره که در اولین برنامه‌ای که تقدیم حضرتون میکنیم گفتگوی من رو میشنوید با جناب حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی، کاندیدای محترم 12th دوره انتخابات ریاست جمهوری.
میهنم میهنم تلیعه بهشت من، بهشت من نام توست، نام توست خط سرنوشت من، سرنوشت من میهنم تلیعه بهشت من نام توست خط سرنوشت من استوار همچو کوه ای دیار پرشکوه جان ما فدای تو رای و انتخاب ما برای تو بحر اعتلای تو.
خیلی متشکرم از همراهی شما دوستان شنونده. امیدوارم که تا پایان وقت این گفتگو در برنامه چهره به چهره همچنان کنار رادیو معارف باشید و گفتگوی من رو بشنوید با حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی، یکی از کاندیداهای محترم 12th دوره انتخابات ریاست جمهوری. نظام آموزش و پرورش جامعه رئیسی از بزرگترین گسترده ترین سیستم های درون هر جامعه ای هست که سرنوشت اون جامعه رو در بلند مدت تعیین میکنه. ما سند راهبردی و بسیار مهم تحول بنیادین در آموزش و پرورش رو داریم در کشورمون و از طرفی سندهای دیگه هم وجود داره مثل سند BC یونسکو. حضرت عالی، این دو سند رو خواستم در این فرصت مقایسه بفرمایید و اینکه چه تعارضاتی احیانا ممکنه سند BC یونسکو با سند تحول داشته باشه و برای شتاب گرفتن در تحقق اهداف سند تحول بنیادین چه برنامه‌هایی خواهید داشت؟
در باره سند تحول که قریب 6 سال از تصویبش میگذره و انتظار میرفت که در این مدت که باید بعد از 8 سال دیگه در واقع این سند کاملا اجرا شده باشه. این 6 سال قابل بررسی است که آیا به این سند توجهات لازم شده بعد از 6 سال یا نه. من به نظرم حتما لازم بود که تفسیرهای سلیقه‌ای از این سند صورت نگیره. مثلا در حالی که مواجهه هوشمندانه با فناوری‌های نوین به عنوان یک ضرورت مطرحه، ما میایم وسط کار هوشمندسازی مدارس رو برای تجهیز مدارس مطرح میکنیم. خب این در راستای اون سند تهیه شده.
بله.
یا در ارتباط با بحث مدارس غیر دولتی که این بحث رو اخیراً مطرح کردن، ما ببینیم این آیا این اقدام با سند تحول همخوانی داره یا نداره. قابل توجهه. سند یک الزاماتی داره. چیه؟ یک، تدوین بشه و تصفیه بشه اسناد پایین دستی سند و این کار نشده. عدم تدوین و تصفیه موقع عمده اسناد پایین دستی سند و نقشه اجرایی اون یک ضرورتی بود که متاسفانه در برخی از موارد ما میبینیم که انجام نشده. دوم، فراهمسازی زمینه‌های حقوقی و قانونی مورد نیاز و تهیه زیرساخت‌های لازم در این رابطه، این هم به موقع انجام نشده. و از همه مهمتر عزم شخص رئیس محترم دولت و کل لایه‌های تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در آموزش پرورش باید متأثر از سند تحول باشه. ببینید هر سندی یک عزم راسخ میخواد برای اجراش.
بله.
اینی که ما الان امروز شاهدیم بعد از 6 سال در ارزیابی میبینیم اون چه که باید تحقق پیدا نکرده، باید ببینیم که در این عزم و اراده‌ای که در این رابطه بوده آیا خللی بوده یا اینکه نه نبوده. من به نظرم میرسه اگر دولت یک عزم و اراده جدی در ارتباط با این قضیه می داشت، حتما میتونست در برنامه توسعه ششم که الان مورد تصویب مجلس قرار گرفته، کاملا ما میتونستیم این اولویت رو ببینیم و این جایگاه رو از سند تحول ملاحظه بکنیم. به نظر من میسه که اولا باور قلبی مدیران و درونی مدیران که باید این سند تحول عملیاتی و اجرایی بشه.
بله.
دوم، میدان دادن به کسانی که در این عرصه میتونن فعالیت بکنن، به ویژه نسل جوان و افراد تصمیم گیر در این رابطه، تا بتونه این قضیه کاملا تحقق پیدا کنه. ما در وسط کار میبینیم سند بیستی اومده. خب سند بیستی یک سندی است که اومده از بیرون. خب این سند باید اولا ما تطبیق بکنیم با سندی که ما الان داریم، سند تحول بنیادین داریم ما. این سند باید تحت شعاع سند تحول باشه، نه بخواد مفادی داشته باشه کاملا این مفاد با سند تحول در تضاد باشه. این سند تحول بنیادین مصوبه یک تو عالی‌ترین مراجع قانونی مثل شورای انقلاب فرهنگی، از طرف دیگه تأکید تمام مسئولین نظام برای اجراست. یه دفعه می‌بینیم یک سند دیگه میاد و این سند کاملا قابل بررسی هستش. ببینیم آیا این سند با اون چی که ما تأکید کردیم در سند تحول سازگاری داره. میبینیم بعضی از بخشاش سازگاری نداره. در سند تحول بحث از عدالت جنسیتی است.
بله.
اینجا بحث از برابری جنسیتی است.
تساوی جنسیتی.
خب این بحث بسیار مهمیه. ببینیم تناسب داره نداره. این یک الزاماتی داره، اون یک الزامات داره. ما بالاخره اسناد حیات طیبه داریم برای این کشور. ببینیم که این که میخواد جامعه فرهنگی ما، پرورش نیروی و نسل جوان ما بره به طرف این که ما فرهیختگانی داشته باشیم که نه فقط کشور ما رو بتونن، جهان اسلام رو در آینده رقم بزنن و تأثیرگذار باشن. من به نظرم میرسه با وجود سند تحول ما باید با سند بیستی بسیار محتاطانه برخورد میکردیم. آقایون میفرمان که ما سند بیستی رو میام اون بخشایی که تطابق داره با سند تحول عمل میکنیم، اون بخشای دیگه عمل نمیکنیم. خب چه ضرورتی داره ما این کار بکنیم؟ اگر میخوایم عمل بکنیم خب به سند تحول عمل بکنیم. شما میگید هر چی تطبیق داره ما عمل میکنیم، هر چی تطبیق نداره عمل نمیکنیم. ما وقتی سندی داریم که اون سند بیستی ابهامات جدی دارن، بحث هایی که فرهیختگان صاحب نظران در حوزه فرهنگ آموزش پرورش کردن در این رابطه حرفای جدیه، من عرضم بر اینه ما یک سند داخلی بومی داریم قابل اعتماد، باید این سند رو عمل بکنیم و اگر سندی وجود داره اون اسناد رو بیایم بومی سازی کنیم، بگیم آقا ما این رو قبول داریم که مطابق است کاملا با سند تحول خودمون، ولا مشکلات جدی پیدا خواهد شد.
جناب رئیسی، یکی از مسائلی که در سالهای اخیر مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار گرفته توجه به مسائل اقتصادی کشور هست و این نامگذاری سالهای مختلف و پی در پی با موضوعات اقتصادی نشانگر اهمیت این موضوع هست و در این بین بانکداری و نظام پولی ما میتونه پشوانه مهمی برای تحقق اقتصاد مقاومتی باشه که مد نظر مقام معظم رهبری هست. به نظر شما بانک های ما با این روند چقدر میتونن در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی موفق باشن و شما برای اصلاح این روند و رسوندن به اون تراز بانکداری اسلامی چه برنامه هایی دارید؟
رشد اقتصادی در کشور بدون اصلاح نظام پولی و بانکی در کشور امکان پذیر نیست و نظام پولی و بانکی کشور اگر منضبط نشود و اگر در جهت رشد اقتصادی فعال نشه، ما شاهد این وضعیتی هستیم که الان همه رو شاکی کرده.
بله،
در واقع رشد نقدینگی 700 هزار میلیارد تومان رشد نقدینگی، از اون طرف کارگاه‌هایی که یکی پس از دیگری تعطیل میشه به خاطر کمبود نقدینگی و تسهیلات به صورت غیر منضبط به افرادی داده میشه که بد حسابند، مبالغ گزافی دریافت میکنن. از اون طرف میبینیم کسانی که در صف ازدواج هستن میخوان برای دریافت 10 میلیون تومان صف طولانی رو طی بکنن و دیر نصیبشون میشه. باید این وضعیت حتما متفاوت بشه. تفاوت شدنش اینه که ما حتما باید نظام پولی و بانکی رو منضبطش کنیم، یک سامانه اطلاعاتی در کشور ایجاد کنیم که به چند طرف مرتبط باشه، یک نظام بانکی، دو نظام بانکی که میگم شامل بانک مرکزی هم بشه، نظارت بانک مرکزی بر بانک ها و سیستم تسهیلات، دو بخش بازرگانی و تجارت، سه گمرکات، واردات و صادرات، چهارم به بخش‌های نظارتی بر این حوزه. ما قطعاً وضعیت سامانه جامع اطلاعاتی میتونه کنترل کننده این وضعیت باشه. نکته بعد هدایت نقدینگی است. نقدینگی اگر به طرف تولید بره کارخونه تعطیل نمیشه، کارگرم بیکار نمیشه. ولی اگر نقدینگی بره به هر سوی، اونجا مثل سیل بنیانکن موجب مشکلات فزاینده اقتصادی خواهد شد. ما نظام بانکی، نظام قرض الحسنه از اولویت‌های ماست و معتقدیم در این رابطه باید یه سرمایه لازمی گذاشت که انشاءالله این نظام بتونه سامان بگیره و مشکل رو حل بکنه.
انشاءالله. کشور ما و مردم ما بارها طعم شیرین سرمایه گذاری در امر پژوهش رو جناب رئیسی در عرصه‌های مختلفی چشیدن، در حوزه پژوهش‌های هسته‌ای، در حوزه سلول‌های بنیادی، طراحی و ساخت موشک، هواپیما و امثال اون، و همه مدیران و مسئولان کشور هم تو اظهارات خودشون بر توسعه مبتنی بر دانایی و پژوهش و فناوری تاکید دارن. سوالم اینه که حضرت عالی تو برنامه‌های خودتون در دولتی که تشکیل خواهید داد چقدر این برنامه‌ها پژوهش محور هست و مبتنی بر تحقیقات و فناوری؟
من معتقدم که هر کاری و اقدامی در کشور باید مبتنی باشه برای یه کار تحقیقی و پژوهشی جدی. بله. و اینجا نقش دانشگاه حوزه بسیار نقش تأثیر گذاره. 0.5% اختصاص دادن به امر پژوهش در بودجه به هیچ عنوان کفاف امر پژوهش و تحقیقات نمی‌کنه و این جدی نگرفتن پژوهش و تحقیقاته. یا 3% از همه شرکت‌ها یا همه بخش‌ها اختصاص پیدا کردن به بخش پژوهش باید حتما با نظارت و کنترل دقیق باشه، ببینیم این 3% تحقق پیدا کرد یا نه. یک.
بله.
دوم، اگر تحقق پیدا کرد اون پژوهش‌های کاملا در عرصه اجرا و عمل به کار میاد، یا به قول یکی از معاونین وزارت علوم 15% از پایان نامه ها میتونه پیشنهادات اجرایی و در واقع برای عملیاتی کردن و اجرایی کردن در عرصه کار اجرایی مؤثر باشه. چون خیلی از تحقیقات ها هست، اما تحقیقات ممکنه به درد جای دیگه بخوره. ما بخوایم که رابطه باشه بین دانشگاه، بین پژوهش و بین عمل. این رابطه اگر برقرار شد، بازار ما هم علمی حرکت میکنه.
بله.
دانشگاه ما هم کاملا مطابق با اجرا حرکت خواهد کرد. من معتقدم سهم بودجه‌ای و اعتبارات باید کاملا باشه، سهم نظارت هم بر پژوهش‌ها باشه که پژوهش‌ها کاملا کارکرد اجتماعی داشته باشه، کارکرد اقتصادی داشته باشه، یعنی بتونه پیشنهاد اجرایی برای بهبود عملکردها درش در بیاد.
بله، متشکرم. خب فکر می‌کنم این آخرین سوال من باشه از شما جناب رئیسی. عرصه اجرا عرصه فراز و نشیب‌ها و افت و خیزهایی هست. گاهی اون چه که اجرا میشه با اون چه که مد نظر بوده یا تو برنامه بوده تفاوت اساسی پیدا میکنه که به یقین بایستی که مورد نقد و آسیب شناسی قرار بگیره. شما درباره نقد و انتقادات چه نظری دارید؟ آیا به نظر خودتون آدم نقد پذیری هستید یا نه؟
امام باقر علیه السلام فرمودن که احب و اخوانی من اهدا الیه عیوبی، بهترین دوست من و برادر من کسی که ایوامو بگه. یک فرد باید نقدپذیر باشه، فرزندی که یک دولت اگر نقدپذیر نباشه، شاهد این خواهد بود که کجی و فساد بخشای از دولت رو خواهد گرفت. حتما نقدپذیری به عنوان این که یک غنیمت هست برای دولت و دولت مردان، یک ثروت هست برای دولت مردان که ازش استفاده کنن برای بهبود، برای دیدن چیزایی که دیده نمیشه یا کم دیده میشه. لذا با نقاد نباید برخورد کرد، نباید به اون نسبت ناروا داد، نباید به اون الفاظ تحقیرآمیز گفت. ما نمیپسندیم در دولت کار و کرامت برای نقد میدان داده خواهد شد، چه در رسانه‌ها، نمایندگان مجلس، فریختگان حوزه و دانشگاه. ما نقد رو به عنوان یک غنیمت برای دولت کار و کرامت باش برخورد میکنیم و اینم در شعار نیست. من واقعا معتقدم، چون خودم اصلا 10 سال تو دستگاه نظارتی بودم، کارم نقد کردن بخش‌های مختلف دولت بوده.
بله.
به همیشه به دولتی‌ها میگفتم منو مزاحم ندونید، منو به عنوان یک غنیمت بدونید و سعی میکردم به عنوان یک غنیمت تلقی بشم.
بله.
ما معتقدیم که نماینده مجلس، رسانه، خبرنگار، کسی که دنبال این است که نقادی بکنه، این حتما باید مورد تشویق باشه، نه مورد تنبیه.
بله.
ما در دولت کار و کرامت نقد رو مورد تشویق قرار میدیم، نه مورد تنبیه یا مورد سرزنش.
بله، خیلی متشکرم. در انتهای این گفتگو اگر صحبتی باقی مونده میشنویم.
من سخن پایانیم اینه که سه نگاه حتما باید تغییر کنه تا این تغییر در نگاه منجر بشه به تغییر در عملکرد و نتایج.
بله.
نگاه اول نگاه به بیگانه است. ما با همه کشورها متقابل تعامل هستیم، اما تعاملی عزتمندانه، و این که منتظر باشیم اونا بیان گرهی از کشور ما بگشایند، نه. با تعامل پیگیری میکنیم، اما گره گشایی مسائل کشور به دست اونا هرگز نخواهیم دید. نکته دوم نگاه به مردم و این که مردم و جوانان ما بسیار توانمندند که کشور رو اداره کنند و سهم داشته باشند در اداره اقتصاد، سیاست، مسائل اجتماعی، رفع آسیب‌های اجتماعی و بسیاری از مشکلاتی که به توانایی مردم اعتماد کنیم. امام مردم رو باور داشت، رهبری معظم انقلاب مردم رو باور دارن، ما هم مردم رو باور داشته باشیم و به نقافرینی مردم. نگاه دومی که باید تغییر کنه اینه. نگاه سومی که باید تغییر کنه نسبت به داشته‌های کشوره، منافع کشوره. ما در کشور منابع بسیار داریم، این منابع باید و این ظرفیت ها هم شناسایی بشه، هم در جهت مشکل بیکاری، مشکل فقر و مسائل بسیار کشور به کار میاد و این ظرفیت ها ظرفیت های عظیمیه. من میتونم مثال بزنم، ظرفیت های زیادی، وقت نمیخوام بگیرم. این نگاه ها حتما باید تغییر کنه که این نگاه رو فقط با یک دولتی انقلابی با روحیه جهادی و مدیریتی کارآمد میشه این نگاه ها رو ایجاد کرد. ببینید اگر مدیریتی کارآمد باشه، مدیریت انقلابی، وقتی میگیم انقلابی یه وقت نگن احساسی و اینها، نه، انقلابی بودن این عقلانیته، این نگاه به منافع هم کوتاه مدت هم بلند مدت کشوره. انقلابی عمل کردن و انقلابی نگریستن این عقلانیته و این یه نگاه احساسی زودگذر نیست. ما معتقدیم رفع مشکلات کشور در گروه یک دولت انقلابی با روحیه جهادی و کارآمد این کار کاملا امکان پذیره و ما تغییر را به نفع مردم اجرایی می دانیم.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم.